ساعت 22 ده شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه دوم مرداد ماه 1402 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه 2023 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و در این مجله میزبان شما خواهم بود. برای شما گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا. پیش از شنیدن گزارش‌ها همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. به رغم اعتراضات گسترده به لایحه تجدید ساختار دادگستری اسرائیل، پارلمان این کشور روز دوشنبه پس از روزها شور و بحث بر سر آن یک عنصر کلیدی در این لایحه را تصویب کرد که به محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسرائیل می‌انجامد. 64 نماینده از 120 نماینده کنست از این لایحه حمایت کردند. با این حال مخالفان در رأی‌گیری شرکت نداشتند. این قانون بخشی از یک بسته کلانتر است که به گفته منتقدان بیم آن می‌رود که دموکراسی اسرائیل را تضعیف کند. طرح این قانون که کنترل دادگاه عالی را بر تصمیمات دولتی محدود می‌کند، خشم عمومی در اسرائیل را در ماه‌های اخیر به دنبال داشته است. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه در چند استان ایران خبر داد و مدعی شد که از آنها بمب و تجهیزاتی برای پرتاب به هیئت‌های مذهبی و استفاده در اعتراضات خیابانی کشف کرده است. این نهاد امنیتی بدون ارائه جزئیات و شواهدی مدعی شده که این شبکه از طریق کانون‌های مستقر در دانمارک و هلند با سازمان جاسوسی اسرائیل مرتبط بودند. مقام های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات سراسری را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت داده و بارها از شناسایی افراد یا شبکه های مرتبط با سازمان های جاسوسی گفتند. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی استان ها از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، تهران و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. در همین حال نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم از افتادن 28 میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر خبر داده و آن را زنگ خطری برای توجه ویژه به حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی خوانده است. حسن پیرهادی از سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر گفته و در مورد رشد حاشیه‌نشینی، افزایش اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی هشدار داده و تأکید کرده که اگر فکری جدی نشود، به زودی جامعه در حوزه سلامت اجتماعی با بحرانی جدی روبرو می‌شود. آمار 28 میلیون زیر خط فقر آماری دولتی است و اقتصاددانان و کارشناسان آماری مستقل این رقم را تا دو برابر بیشتر از آمارهای دولتی اعلام می‌کنند. پس از واکنش‌های گسترده حکومتی و مردمی به ویدیویی از یک رابطه جنسی که به رضا ثقتی مدیر کل مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منتسب شده، به گزارش سایت دیدبان ایران، مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز دوشنبه گفت که آنها پیشتر از منتشر شدن این فیلم اطلاعات داشتند و تذکر داده بودند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته هم از ابراهیم رئیسی خواسته بود که به خاطر آبروی خودش وزیر ارشاد را برکنار کند. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز دوشنبه گفت که پیرامون موضوع مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در جلسه عالی امنیت ملی تذکر لازم داده شده است.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. رئیس کمیسیون قضایی مجلس از صدور احکامی چون میت‌شویی و کلاس‌های روانشناسی دفاع کرده. او گفته جرم سلبریتی‌ها جرم کوچکی نبوده، تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند. وزیر خارجه آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN گفته مقام‌های کشورش به نقطه‌ای رسیدند که دیگر درباره برجام صحبتی نمی‌کنند. بی‌ثباتی در بورس تهران و متضرر شدن سرمایه‌گذاران بازار سهام. رئیس قوه قضاییه از دولت خواسته در این باره به مردم توضیح دهد. و کوچکتر شدن حجم دریای خزر در 15 سال اخیر نگرانی‌های کشورهای حاشیه این دریاچه را به دنبال داشته. با ما همراه باشید تا درباره همه این گزارش‌ها و بیشتر بشنوید. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با دفاع از احکامی چون میت‌شویی و کلاس‌های روانشناسی گفته این احکام در چارچوب قانون اتخاذ شده است. موسی غضنفرآبادی گفته هر سلبریتی یا فردی که دارای شهرت است باید شأن خود را حفظ کند. توهین به مقدسات و حجاب قابل تحمل نیست، پس تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند. درباره این واکنش و صحبت‌های موسی غضنفرآبادی گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا.
صحبت هایی که آقای غضنفرآبادی کرده مبنای قانونی رو نتونسته هدف بگیره، برای اینکه اگر ما صحبت داریم از این میکنیم که به صورت دل بخواهی بخوایم مجازات هایی تعیین بکنیم و صحبت ایشون یه به یه نوعی به این شکل میتونیم ترجمهش بکنیم که اگر زنان میخوان دنبال حق پوشش خودشون باشن، بنابراین به یک نوعی ما میتونیم این موضوع رو در حالت انتقام جویی نگاه بکنیم که اونها به دنبال حق پوشش خودشون هستن و بنابراین ما هم از اونها با دادن مجازات های سخت و غیر معمول میخواییم با اون زهره چشی بگیریم برای اینکه نشون بدیم که این موضوع خط قرمز ماست. اما اگه برگردیم به نگاه قانونی بخواییم در این رابطه نگاه بکنیم، زمانی که مسئله مجازات های تبعی و تکمیلی وارد قانون مجازات اسلامی شد، هدف این بود که بزهکاران به جای اینکه به مجازات های اصلی محکوم بشن که مثل حبس هست، شلاق هست، اعدام هست، تبعید هست، به این چنین، با دادن مجازات های تکمیلی و تبعی این امکان رو برای بزهکار به وجود بیاریم که بازگشت اون به بطن جامعه راحت‌تر و ساده‌تر باشه و در واقع مجازات خودش رو همراه با یادگیری و یا بهبود یه مسئله اتفاق بیفته. منتها در علم کیفرشناسی این موضوع رو مد نظر قرار دادن که قاضی دادگاه حتما این رو میدونه که مجازات تبعی و تکمیلی باید متناسب با شخصیت بزهکار و متناسب با جرم ارتکابی باشه. الان چرا این مسئله انقدر پررنگ شده در میان مردم و افکار عمومی؟ به دلیل اینکه این مجازات های تبعی و تکمیلی به هیچ عنوان سنخیتی نه با شخصیت فرد داره و نه با مجازات ارتکابی که حکم بی‌حجابی هست. برای اینکه در مسئله بی‌حجابی مسئله اختلال روانی یا اختلال شخصیتی اصلا نیست و این حق تعیین پوشش هست که در کنوانسیون های حقوق بشری عنوان شده و در تمام دنیا تلاش شده که به این موضوع توجه بکنن که مثل خیلی از حقوق بنیادین بشری مسئله انتخاب حق پوشش هم جزء اونهاست.
خانم بنی هاشمی، البته به نظر میرسه در مبحث برخورد با اونچه بی‌حجابی خونده میشه در ایران مقامات پارو فراتر گذاشتن. الان در واقع به نوعی موضوع شده برخورد با سبک زندگی. مثلا در بحث بستن میوزه یا موزه گربه ایرانی که محل نگهداری گربه ها هست، یا مثلا دیجی کالا که پلمپ شد، دیگه الان به نظر میرسه صرفا موضوع مسئله حجاب نیست، برخورد هست با سبکی از زندگی. شما چطور فکر میکنید؟
مسئله این هستش که بخشی از کسانی که دستن در کار نظام هستن، برای این هم میگم بخشی که در این خصوص یک فکر واحد یا یک عملکرد واحد به نظر میرسه نمیتونیم ببینیم، بخشی از کسانی که دستن در کار حکومت هستن این مسئله حجاب رو به هیچ عنوان مسئله حق پوشش رو و نداشتن حجاب رو میخوان نشون بدن که بر نمیتابن و این رو تبدیلش کردن به عنوان یک خط قرمز برای خودشون که گذر از اون میتونه بی احترامی به تمام ارکان نظام باشه از دید اونها. هرچند که اینها در عمل هم میبینیم که حساسیت نسبت به حفظ خط قرمزهاشون رو مثلا در ارتباط با مسائل فسادهای سیستماتیک، در مورد اختلاس ها، در مورد مسائل غیر اخلاقی که بسیاری از مدیران دستندرکار حکومت دارن، این خط قرمزها رو اونجا قرار نمیدن. خط قرمزها رو جایی قرار میدن که مربوط میشه به مسئله شهروندان عادی که در ارتباط با این مسئله میخوان نشون بده که حتی الان حجاب دغدغه اول تمام مردم ایران و زنان ایران نیست، در دغدغه اکثر مردم ایران مسائل اقتصادی و معیشتی در خلال اون این هم به عنوان یک پدیده اجتماعی در کنار اون پیش اومده. منتها مسائل اصلی رو میخوان در واقع نگاه نکنن و این همون حرفی هستش و همون مسئله هستش که به یک نوعی این مسئله رو در کنش با کنش با شهروندان قرار داده، برای اینکه مردمی که درگیر مسائل تورمی و مسائل قیمت و خورد و خوراک و مسکن و اینجور مسائل هستن، از طرف دیگه بر نمیتابن که بخوان حالا این سختگیری‌ها رو نسبت به مسائل کم اهمیت‌تری مثل حجاب هم بخوان ببینن. بنابراین این نشانه گرفتن مسئله حجاب موضوعی هستش که به نظر من به یک نوعی این بخش از نظام رو به تقابل با شهروندان میکشونه.
گفتگویی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا. شما هم اگر نظر یا دیدگاهی دارید، از جمله در مورد برخورد با افرادی که حجاب اجباری رو در ایران رعایت نمی کنند، میتونید با ما حتما تماس بگیرید. ما همیشه آماده شنیدن دیدگاه های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و 2420-725-97-40 هم شماره واتساپ ما در رادیو فرداست. از این طریق و از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. بریم سراغ چند پیام تلفنی و برگردیم.
در اصفهان از ساعت 4 بعد از ظهر روز یکشنبه اول مرداد 1402 که آب قطع شده تو منطقه 12 اصفهان، الان ساعت تقریبا 2-5 دقیقه بامداد دوشنبه است، دوم مرداد، هنوز این آب قطعه. یه اطلاع رسانی هم نکردن که آدم بدون آقا آب قطع میشه واقعا بتونه آبی ذخیره کنه. واقعا فکر نمی‌کنم تو این گرما بچه کوچیک واقعا چه به روز مردم داره میاد. مردم بیچاره هستن، بیچاره ترشون تو رو خدا نکنی. نمیخواد آقا بشین برای چند تا تار مو روی تیر رو پاچ رو سر زنم راه حل پیدا کنین. برای این بی آبی راه حل پیدا کنین. نمیتونیم آقا واقعا بگین نمیتونیم ول کنین بریم. بیچاره کردین شما واقعا مردم.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران. مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرند و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران، آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلم رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدت که گشت ارشاد طی این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه رسماً شده یک دیوونه خونه، دیگه حال به هم زن، برنامه های تکراری، تبلیغات بسیار زیاد، الان هم که روزخونی و مدعایی و قهرپرستی، نمیدونم اینا میخوان دین این دین ساختگیشون رو با زور تو مغز مردم ایران بکنن.
همونطور که گفتم 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و 2420-725-97-40 شماره واتساپ ماست که میتونید با ما تماس بگیرید یا میتونید شمارتون رو بگذارید ما با شما تماس بگیریم. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید مقام های این کشور در حال حاضر به نقطه ای رسیدند که دیگر درباره برجام صحبتی نمی کنند. او در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN تأکید کرده که دولت جو بایدن قصد بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران رو با اصلاحاتی اندک داشته، اما تهران این فرصت را از دست داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن رو جویا شده.
واقعیت این هست که نزدیکی زمانی که در حال حاضر به شروع کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری آقای بایدن وجود داره، از لحاظ سیاسی احتمال و امکان احیای برجام رو غیر ممکن کرده. علاوه بر این که خب در چند ماه گذشته به علت سرکوب هایی که در ایران صورت گرفته و همینطور حمایت نظامی ایران از روسیه، هزینه سیاسی هر گونه توافق دیپلماتیک با ایران برای دولت مردان آمریکا از گذشته هم بیشتر شده و از این لحاظ است که اون چیزی که آقای بلینکن بهش اشاره میکنن واقعیتی است که از لحاظ سیاسی بین الان تا انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال 2024 امکان توافق عمده‌ای با ایران وجود نخواهد داشت.
آقای واعظ، پیرو پاسخ شما به هر صورت احیای برجام یکی از شعارهای اصلی کمپین جو بایدن بوده. آیا با نزدیک شدن به انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، بازگشت به یک توافق حداقلی با ایران از سوی دولت فعلی آمریکا این بار در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
به هر حال این شعار انتخاباتی احیای برجام محقق نشد به دلایل مختلف. من فکر می‌کنم واقعا شاید گناه اصلی برگردن خود دولت بایدن بود در سال 2021 با فرصت سوزی هایی که کردن، و در سال 2022 بدون شک این گناه برگردن ایران بود، برای اینکه چند بار فرصت احیای برجام به دست آمد ولی ایران با توقعات غیر واقع بینانه این فرصت ها رو از دست داد و امروز به شرایطی رسیدیم که واقعا دیگه از لحاظ سیاسی و حتی از لحاظ عملیاتی با توجه به نزدیک شدن پنجره‌های غروب برجام فکر می‌کنم احیای این توافق دیگه میسر نخواهد بود. و اون چیزی که دولت بایدن به نظر میاد به دنبالش هست، حفظ شرایط فعلی بین زمان کنونی و انتخابات ریاست جمهوری است تا از در واقع اینکه دامنه تنش‌ها با ایران به یک درگیری نظامی برسه جلوگیری کنند و فکر می‌کنن که بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه یک تفاهم هست و یک تفاهم بسیار محدود که هر دو طرف شرایط فعلی رو کمابیش حفظ بکنن. در غیر این صورت خب با افزایش فعالیت های هسته ای ایران، با درگیری هایی که در سطح منطقه، حالا چه در سوریه یا عراق یا خلیج فارس ممکن هست که پیش بیاد، این امکان وجود داره که دو طرف خواسته یا ناخواسته وارد یک درگیری نظامی بشن که به هر حال در سال انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به بحران اوکراین به نظر دولت بایدن به هیچ وجه نیست.
آقای واعظ، آنتونی بلینکن در اظهاراتش در گفتگو با شبکه CNN درسته که تاکید کرده که واشنگتن در شرایط فعلی قصد نداره که احیای برجام رو در دستور کارش قرار بده، اما میگه هر توافقی هم که با ایران بخواد صورت بگیره باید اهداف امنیتی و منافع ملی آمریکا رو در بر بگیره. این حدود اهداف امنیتی و منافع ملی مورد نظر وزیر خارجه آمریکا مشخصا شامل چه مواردی میشند؟
ببینید، خوانش من از صحبت ایشون این بود که بیشتر در مورد خود مسئله هسته‌ای فقط صحبت می‌کرد در مورد یک توافق، و خب با توجه به تجربه برجام، با توجه به مخالفت هایی که با برجام صورت گرفت از لحاظ محدود بودن پنجره های زمانی که در اون قید شده بود، به گمانم هدف یک توافق برجام تغییر یافته هست که خب اگر واقعا دو طرف می توانستند بین الان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به هر حال یک زمانی یک سال و نیمه هست تقریبا، از این فرصت استفاده کنند و مذاکره بکنند برای یک توافق جایگزین برجام، خب بهترین نحو استفاده از این فرصت زمانی بود. و در این حال تجربه برجام هم همینطور نشون داده که یک توافق محدود هسته‌ای در یک بستر گسترده‌تر اختلافات بین ایران و آمریکا پایدار نیست و به همین لحاظ نهایتاً لازم هست که ایران و آمریکا بتونن در موارد دیگه هم تنش‌زایی بکنن و فکر می‌کنم این هست که از دید آقای بلینکن منافع ملی آمریکا رو تامین خواهد کرد.
بریم به سراغ بازار سهام. بورس تهران، جایی که نارضایتی مردم از بی‌ثباتی این بازار در هفته‌های گذشته رو به دنبال داشته و موجب شده که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دولت 13 هشدار بده. از ابراهیم رئیسی آقای اژه‌ای خواسته درباره تحولات بورس تهران به مردم توضیح بده، شفافسازی بکنه که چرا بورس تولید نگرانی برای مردم کرده. بیشتر در گزارش نسرین افشار بشنوید.
بسیاری از کسانی که سرمایه دارن، پول دارن، درآمدهای کلانی دارن، نمیدانند این درآمدها رو چجوری باید صرف بکنن. با فعال شدن بورس‌هایی که در کشور هست میتوان سرمایه گذاری کرد.
با وجود تبلیغات گسترده دولت و مشارکت وسیع مردم در بازار بورس و سرمایه، این بازار اما این روزها حال خوشی ندارد. آن هم به واسطه تصمیمات دولتی که کارشناسان از آن به عنوان تیر خلاص به بازار یاد می‌کنند. ریشه های بازار در باتلاق بی‌اعتمادی سرمایه گذاران فرو رفته است و در این میان مردم در این بازار بی‌ثبات متضرر اصلی هستند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار.
اگر خاطرتون باشه در دولت آقای روحانی یک آبروریزی بزرگی در بورس ایران اتفاق افتاد. دولت تبلیغات خیلی گسترده‌ای کرد در یک دوره‌ای برای حضور مردم در بازار بورس. بعداً در اون سقوط بزرگ بازار بورس مشخص شد که دولت برای جبران کسر بودجه خودش از محل سرمایه‌های مردم وارد این بازار شده و در این بازار دخالت کرد. از طرفی دوشنبه سیاه هم که در اردیبهشت ماه همین امسال در بورس اتفاق افتاد، مشخص شد که نامه‌ای که آقای مخبر در خصوص تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها داده بوده، دو ماه قبل در اختیار یک عده‌ای بوده. این عده موفق شدن که سود رو شناسایی بکنن، به وقت پولشون رو بیارن بیرون و در زمانی که این نامه اعلام عمومی میشه، کسانی متضرر بشن که اونها مردم عادی هستن که سرمایه‌هاشون رو تحت تاثیر تبلیغات دولتی با اطمینان وارد این بازار کردن.
در 3 سال گذشته و همزمان با فرودهای نابهنگام نماگرهای بورسی، چندین بار هشتگ بورس ترند توییتر فارسی شد و هزاران نفر با دست به دامن شدن این هشتگ خواستار تغییر شرایط بازار مذکور شدند. داریوش معمار.
و البته متضرر اصلی هم تو این اتفاق مردم هستن، یعنی در این شرایط اقتصادی که همه بازارها ناامن هستن، مردم نمیدونن واقعا سرمایه‌هاشون رو باید چیکار کنن، یا اینکه به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی تصمیم میگیرن مثلا از فرصت بازارهایی مثل بازار بورس استفاده بکنن برای اینکه درآمدی داشته باشن. خب این مردم وارد این بازار میشن، ولی چون به اون رانت اطلاعاتی دسترسی ندارن، تمام داراییشون رو هم از دست میدن. کم هم نبودن در چند سال گذشته شهروندانی که به همین شکل دارایی و ثروتشون، حالا خورده ثروتشون رو، یک کسی خونه فروخته بوده، ماشین فروخته بوده، طلای زنش رو فروخته بوده، وارد این بازار شده و متاسفانه به صورت کامل از دست دادن.
با این حال اعتراضات به وضعیت قرمز بورس به فضای مجازی ختم نشده و سهامداران ضمن تجمع مقابل سازمان بورس با سر دادن شعارهای تند و تیز نسبت به آنچه در این بازار می‌گذرد اعتراض کردند. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که یکی از عواملی که از سال 1399 تا 1402 سه سکاندار بورسی را به مسلخ برکناری کشانده است، دخالت‌های دستوری سیاستگزار در بازار سهام بوده است. آنها می‌گویند دخالت دولت به شکل‌های مختلف در این بازار نمی‌گذارد مدار بورس متعادل شود. در همین راستا غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی در مورد موضوع بورس گفت دولت در رابطه با بورس به مردم توضیح دهد تا مردم بدانند در ادامه مسیر و برای آینده خود چه کار کنند. داریوش معمار.
در خصوص صحبت آقای اژه‌ای هم من حقیقتا زیاد خوشبین نیستم، یعنی من فکر میکنم که بعید هست که رئیس قوه قضاییه مطلع از پشت پرده بازار بورس نباشه. اینی که ایشون اومدن و به دولت تذکر دادن که باید وضعیت بورس در ایران شفاف باشه، خب این یک مسئله هست که شفافیت حاصل نظارت درست هست و دستگاه‌های نظارتی قاعدتا زیر نظر قوه قضاییه کار میکنن. اون کسی که باید به وظیفش درست عمل بکنه فقط دستگاه اجرایی نیستن، دستگاه قضایی باید به وظیفش درست عمل بکنه و وقتی متوجه یک فساد میشه وارد بشه، اقدام بکنه، که این کار در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده.
پیش از این برخی از مسئولین آماری اعلام کردند که 50 میلیون کد بورسی در کشور وجود دارد. این امر بیانگر آن است که جمعیت کثیری در داخل درگیر مقوله بورس هستند. بازار بورس و سرمایه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در پی ریزش مداوم سهام در هفته‌های گذشته شاهد خروج پول حقیقی از بورس بوده ایم.
گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدید در رابطه با نارضایتی مردم از وضعیت نابسامان بورس تهران در هفته هایی که گذشته. در همین رابطه رئیس قوه قضاییه هم هشدار داده و به ابراهیم رئیسی گفته که در مورد تحولات بازار سهام توضیحاتی به مردم بده و شفاف سازی بکنه. اما تصاویر ماهواره‌ای ارسال شده از پایگاه فضایی قزاقستان نشان میده که طی 15 سال اخیر دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان، به سرعت در حال کوچک شدن است. ایران، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در حاشیه دریای خزر قرار دارند و کوچک شدن این دریاچه موجب نگرانی شدید قزاقستان شده. رسانه‌های این کشور هشدار دادند که دریای خزر ممکن است به سرنوشت فاجعه بار دریاچه آرال دچار شود. پایین آمدن تراز آب در سواحل جنوبی دریای خزر در ایران حیات تالاب‌های این کشور را نیز به خطر انداخته. گزارش همکارم مهران کرمی رو بشنوید.
هفته جوان در قزاقستان، گویندگان خبر از وضعیتی فوق‌العاده در این کشور میگویند.
دریای خزر کم عمق شده است.
دریا در سالهای اخیر ده‌ها متر عقب نشینی کرده است. ساکنان شهر آب آشامیدنی کافی ندارند.
مقام‌های شهر ساحلی اوکتاو در غرب قزاقستان نگران تکرار فاجعه دریاچه آرال، دریایی که به یک بار ناپدید شد هستند. برای مردم قزاقستان دریاچه خزر نقشی حیاتی در تأمین آب شرب، انرژی و حتی کشاورزی دارد. نیروگاه اتمی منگیشلک که بخش بزرگی از برق این کشور را تأمین می کند، برای خنک نگه داشتن برج نیروگاه نیاز به آب خزر دارد. کم عمق شدن کانال هایی که آب از طریقشان به نیروگاه وارد می شود نگران کننده است. شماری از ماهیگیران شهر ساحلی اوکتاو می گویند شرایط پسرفت آب وضعیت امرار و معاششان را دشوار کرده.
قبلا ماهی خیلی بیشتر بود. وقتی من بچه بودم ماهی آنچووی و گوبی، خرچنگ و میگو میگرفتیم. اما دریا داره عقب نشینی میکنه و اونام رفتن. همه چی داره عوض میشه.
رسانه های قزاقستان با رجوع به آرشیو تصاویری جدید ماهواره‌ای که توسط شرکت ملی فناوری فضایی قزاقستان منتشر شده میگویند طی 15 سال گذشته دریاچه خزر 7.1% کوچکتر شده. حالا با نمایان شدن بخش بزرگی از بستر خزر به دنبال رایزنی با روسیه‌اند، چرا که معتقدند به غیر از گرم شدن و تبخیر آب، ساخت آببندهای جدید در خاک روسیه و ورودی های رودخانه های ولگا و اورال هم در کاهش آب دریاچه خزر تأثیر گذارند. در آن سوی دریاچه هم در ایران وضعیت فوق‌العاده سواحل قزاقستان موجب نگرانی شده. نیکاهنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست.
دریای مازندران به عبارت یک دریاچه است، یک دریاچه بسیار بزرگ. بخش جنوبیش عمیق است و بخش شمالیش کم عمق میشه تا جایی که در محدوده شمال شمال شرقیش اگر سطح آب دریا بیاد پایین تر این قسمت از آب خارج خواهد شد. بخش جنوبی که به ایران نزدیک است و مجاور ساحل استانهای ایران و مازندران و گلستان هست، خب طبیعتاً آنچنان تغییری نخواهد داشت نسبت به بخش شمالی در اثر کاهش آب رود ولگا. اما بخش شمالی اتفاقی که میفته وقتی که قسمت‌های از زیر آب بیاد بیرون، در گذر زمان با خشک شدنش شاهد این خواهیم بود که ریزگردهایی طبیعتاً با بادهای مختلف به اطراف پراکنده خواهند شد و شرایط رو میتونه در اون مناطق سخت‌تر بکنه در محدوده قزاقستان و شمال دریای مازندران.
اما آنچه در سالهای گذشته برای همه مهرس شده تاثیرپذیری زیست محیطی به خصوص تالاب‌ها در استان‌های شمالی ایران است که یا خشک شدن و یا ارتباطشان با دریای خزر قطع شده، مانند تالاب گمیشان و خلیج گرگان. شماری از کارشناسان در ایران نگران تصرف اراضی حاصل از عقب رفته آب هستند.
نحوه مدیریت تالاب‌های مجاور دریای مازندران هم خیلی اهمیت داره. از این لحاظ که وقتی سطح آب دریا بیاد پایین، ممکن هست این ارتباطی که وجود داشته میان دریا و تالاب‌ها تا حد زیادی قطع بشه، و با توجه به اینکه در درون قاره هم بسیاری از این رودخانه‌هایی که آبشون جاری میشد به تالاب ها وضعیت نامناسبی پیدا کردن در طول سالهای اخیر، این باعث میشه بسیاری از گیاهان و جانورانی که در اون محدوده نیاز داشتن به تبادل با آب دو طرف دچار مشکلاتی خواهند شد و این تأثیرات بلند مدتی خواهد داشت، چرا که تالاب ها یکی از مجموعه عوامل ایجاد تعادل محیط زیستی هستند و این بی‌تعادلی که ایجاد بشه شرایط رو برای آیندگان هم سخت‌تر خواهد کرد.
مجله هفتگی نیچر بریتانیا در آخرین گزارش خود پیش بینی کرده که تا سال 2100 میلادی شاید تراز آب خزر بین 9 تا 18 متر کاهش یابد، اتفاقی که میتواند سفره‌های آب زیرزمینی را در کشورهای مجاور خود تحت تأثیر قرار دهد.